بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طرح این بحث و صعوبت این بحث، یعنی بحث تقدیم سلب بر حیثیت یا به عکس، تنها برای این نبود که مسئله حمله اولی و حمله شایع در گذشته دور مطرح نبود، برای اینکه بانک در حکمت متعالیه اختلاف حمله این کاملا مطرح است، معذالک در اسفار یا در منظومه از این اصطلاح استفاده نکردن. البته اگر در اسفار و همچنین در منظومه از این اصطلاح استفاده می شد، شاید زودتر مطلب به ذهن می آمد. یعنی اگر می فرمودن این که ما می گوییم الماهیت و لیست من حیثیه اللهیه، یعنی در حمله اولی غیر از ذات و ذاتیات چیز دیگر نیست، شاید زودتر به ذهن می آمد. ولی از این اصطلاح نه در اسفار و نه در منظومه استفاده نشده، برخلاف استفاده از این اصطلاح در حل مشکل وجود ذهنی که اونجا گفتن به حمله ذاتن صورتون معقوله. پس پیچیدگی این بحث تنها اختصاصی به اثر مرحوم شیخ الرئیس و اینها ندارد، همون پیچیدگی در اسفار هم هست، در منظومه هم هست. البته اگر اسم حمله اولی ذاتی به شایع سنایی برده می شد، زودتر مسئله حل می شد و به ذهن می آمد. این یک نکته. دوم اینکه فایده تقدیم سلب بر حیثیت هم همونطوری که تو اسفار آمد، تو منظومه آمد، تو جای دیگه آمد هم مشخص است. اونی است که اگر ما این حیثیت را قبل از لیس ذکر بکنیم، بگیم الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، مثلا لیست موجودتن ولا معدومه، لیست واحدتن ولا کثیره مانند آن، اون هدف را تأمین نمی کند. برای اینکه اگر ما حیثیت رو جزء موضوع قرار بدیم، محمول مطلق می شود. وقتی محمول مطلق شد، معنیش این است که الماهیت من حیثیه لیست موجودتن ولا معدومتن ولا واحدتن ولا کثیره. محمول که مطلق شد، معنیش اینه که مثلا الانسان من حیثیه، انسان من حیثیه لیست، ماهیت انسان من حیثیه لیست موجودتن ولا معدومتن ولا واحدتن ولا کثیره. چون محمول مطلق است، معنیش این است که انسان من حیثیه نه به حمله اولی، نه به حمله شایع، نه موجود است، نه معدوم است، نه واحد است، نه کثیر. و این درست نیست. چرا؟ برای اینکه محمول مطلق است، موضوع من حیثیه است، اما محمول مطلق است. یعنی ماهیه انسان من حیثیه خواه به حمله اولی، خواه به حمله شایع، هیچ کدام از این عناوین رو ندارد. نه دیگر، چون موضوع مقید است نه محمول. موضوع است، یعنی این موضوع من حیثیه این محمول را مطلقا ندارد. این معناش این است که چه به حمله اولی چه به حمله شایع، این موضوع این محمول ها رو ندارد. این است که فرمودن و قد من سلبن علال حیثیه حتی یه ام آرز البحیه. یعنی موضوع در مقام ذات خود این موضوع مقید، مطلقای محمول رو ندارد. خواه محمول در مقام ذات باشد خواه نباشد، چون محمول مطلق است، محمول که مقید نیست. مثلا الانسان من حیثیه انسان در مقام ذات خود وجود و عدم و وحدت و کثرت و امثال ذلک را مطلقا ندارد، خواه اینها به حمله اولی باشن خواه اینها به حمله شایع، چون محمول مطلق است دیگر. این نه، موضوع در حد ذات خود اینها را مطلقا ندارد، خواه اینها ذاتی باشن خواه شایه. چرا؟ چون محمول مطلق است. اگر گفتیم که الانسانو من حیثه، یعنی انسان در مقام ذات خود، این موضوع مقید شد. وجود و عدم را ندارد، چون وجود عدم من حیثه هو نیست، ام از من حیثه هو است و ام هم شایه. خواه انسان در مقام ذات خود وجود و عدم، وحدت و کثرت و سایر عناوین و مقابلاتشون را بالقول المطلق ندارد، خواب حمل اولی خواب هم شاید. اینها چه من حیث هو باشند چه من حیث هو نباشند، انسان من حیث هو اینها را ندارد. موضوع مقید شد. انسان من حیث هو، انسان یعنی در مقام ذات خود، اینها را ندارد، خواب حمل اولی خواب هم شاید. نه، چون محمول مطلق است. وقتی اون منظور ما اون هست، باید لفظ ما همون منظور رو بفهماند. ما منظور ما این است که در مقام حمل اولی ذاتی این گونه از عناوین راه ندارد، گرچه موضوع از یکی از اینها خالی نیست، گرچه موضوع بالاخره یا واحد است یا کثیر یا موجود است یا معدوم، ولی هیچ کدام از اینها این یا ذات اون نیستند. این منظور ماست. این منظور نشون میدهد که محمول مقید است، یعنی ما نمیخوایم بگوییم انسان نه موجود است نه معدوم، بلکه میخوایم بگوییم که وجود عدم هیچ کدام این یا جز اون نیستن. این منظور ماست. منظورمون رو باید با یه لفظی بیان کنیم که همین رو تفهیم کند. ما منظورمون این نیست که انسان نه وجود دارد نه عدم. ما منظورمون این است که وجود عدم هیچ کدام این یا جز اون نیستن. حیثیت باید به نحوه محمول باشه در موضوع. ما چی رو میخوام نفی بکنیم؟ ما میخواهیم عینیت یا جزئیت رو نفی بکنیم یا بالقول المطلق نفی بکنیم. اگر محمول ما خاص است، منظور این است که وجود و عدم و امثال اینها نه عینن نه جزءن، پس محمول ما خاص است. وقتی محمول ما خاص شد، باید محمول ما من حیث هوا باشه. انسان در مقام ذات خود، این یکی، این هم نه، انسان در مقام ذات خود وجود عدم را ندارد. کدوم وجود عدم؟ بالقول مطلق. نه، موضوع مقید شد. موضوع که مقید شد، این چهار ذیل دارد. انسان در مقام ذات خود نه موجود است نه معدوم. خب این دو، هر دو میتواند به حمل شایع باشد، هر دو میتواند به حمل اولی باشد، پس چهار ذیل دارد. اگر منظور ما این است که وجود و عدم این یا جزء ذات موضوع نیستند، باید این هدف را با لفظ مناسب تفهیم کنیم. یعنی میخوام بگیم که وجود و عدم این یا جز نیستن. یعنی چی؟ یعنی وجودی که جز باشد، عدمی که جز باشد، وجودی که این باشد، عدمی که این باشد، این مسلوب است. وگرنه ما نمیخوام بگیم انسان نه موجود است نه معدوم. پس هدف ما نفی شیء خاص است، نفی المقید است، نه نفی المقید. هدف ما نفی یه شیء خاص است. وقتی نفی یه شیء خاص بود، اگر ما خصوصیت را دادیم به موضوع، از شیء خاص خواستیم نفی بکنیم، اون هدف تأمین نمی شود. ما از شیء خاص یه امر مطلقی را نفی کردیم، باز هم مشکل پیش میاد. ما هدفمون این نیست که از شیء خاص یه امر مطلقی را نفی بکنیم. شیء خاص شیء خاص است، ما درباره انسان حرف میزنیم، ولی منظور ما این نیست که انسان هیچ کدام از اینها رو ندارد. منظور ما این است که هیچ کدام از اینها این یا جز انسان نیستن، نه انسان اینها ندارد. پس اگر موضوع خاص بود، اون هدف را تأمین نکرد. محمول باید خاص باشد. ما از ما سوال بکنن که چی میخواد بگید، جواب میدیم که میخوام بگیم که وجود یا عدم و مانند آن هیچ کدام این یا جز نیستن. هرگز نمیخوام بگیم که انسان نه موجود است نه معدوم، میخوام بگیم که وجود یا عدم این یا جز نیستن. این جواب من. خب اگه این رو میخواد بگید، پس میخواد یه شیء خاصی رو نفی بکنید. اگر میخواد یه شیء خاصی رو نفی بکنید، پس مقید محمول رو باید مقید کنید نه موضوع رو. شما از شیء خاص نمیخواد نفی بکنید، اون موضوع خودش مشخص است. میخواید شیء خاص را نفی بکنید، نه از شیء خاص. اون شیء خاص خواه و نخواه انسان هست. این است که فهمودن و قد من سلبن علال ماهیه ماهیسیه حتی یه آمه آرز المهیه. مطلب دیگران است که عوارز وجود چون متوقفه بر وجود است، وقتی وجود در کار نباشد اینا تقابلی هم ندارن. مثلا کتابت و لا کتابت در زمینه که انسان معدوم است، این ارتفاع نقیزه نشدن، چون وقتی ارتفاع نقیزه می شوند که شیء موجود باشد. اگر زید موجود باشد یا کاتب است یا لا کاتب، اما اگر معدوم باشد کاتب و لا کاتب نقیزه هم نیستن، چون فرض در این است که تناقض وحدت محل لازم دارد. اگر موضوع معدوم باشد کاتب و لا کاتب نقیزه هم نیستن، مگه سالب انتها موضوع. از این جهت است که میگوین عوارض وجود مشکلی ندارد. ماهیت من حیثیه وقتی که هنوز به مرحله وجود نیامده است، نه کاتب است نه لا کاتب، چون کتابت و عدم کتابت جز عوارض وجودن یه مقدمه، عوارض وجود مشروط بر وجود است این دو مقدمه، و چیزی که وجود پیدا نکرده است نه جا برای کتابت است نه جا برای امیت و لا کتابت، مگر سوال به انتها موضوع. ولی وحدت و کثرت، وجود و عدم، اینها مشروط بر وجود نیستند. اینا در مقام خود ماهیت همتون راه داشته باشن. اگر وجود و عدم بخواهد عارض ماهیت بشود، متوقف نیست بر اینکه ماهیت موجود بشود تا این عارض بشوند. اینجاست که سوال برانگیز است که آیا ماهیت من حیثیه موجود است یا معدوم. لذا گفتن به اینکه ما این لیسه رو بر حیثیت مقدم ذکر میکنیم تا اینکه عوارض ماهیت رو پیش مشخص بشود، وگرنه عوارض وجود رو پیش مشخص هست. و قد من سلبن علال حیثیه حتی یه ام عارض المهیه، برای اینکه عوارض وجود حکمش مشخص است، عوارض وجود متوقف بر وجود است، و تا شی وجود پیدا نکند هیچ کدام از این دو طرف راه ندارد. مطلب بعدیان است که ارتفاع نقیزین. اونجا که به حمله اولی ارتفاع نقیزین است، مثل تصور ارتفاع نقیزین، این ارتفاع نقیزین نیست البته، چون ارتفاع نقیزین به حمله اولی ارتفاع نقیزین است و به حمله شایع صورت ذهنی است و تصور ذهنی است. اما اونجا که واقعا ارتفاع نقیزین است، این چه در عالم خارج، چه در عالم ذهن، چه در نشعه اعتبار، مرتبه ذات محال است. مثلا حتی در عالم اعتباریات هم ارتفاع نقیزه محال است. اعتباریات حالا اجتماعی و حقوقی و فقهی و مانند آن. مثلا ما بگیم این شخص در حال واحد هم عنوان بی را انشاء کرد هم نکرد. بی عنوان اعتباری است، هبه عنوان اعتباری است، ابراء ذمه عنوان اعتباری است. بگیم با حفظ اون وحدات هشتگانه یا نهگانه هم اعتبار کرد هم اعتبار نکرد، یعنی هم با هم لم یبه، هم وهب هم لم یهب، این شدنی نیست. امتناعش البته امتناع است در حیطه اعتبار، چون که امتناع خارجی مربوط به خارج است، امتناع ذهنی مربوط به ذهن است، امتناع عالم اعتبار مربوط به عالم اعتبار است. این چی نیست که حالا اگر ما در حوزه اعتبار بودیم ارتفاع نقیزین یا اجتماع نقیزین در حوزه اعتبار راه داشته باشد، در حوزه اعتبار هم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین راه ندارد. بعد امول اعتبار، بله بله، معتبر که بله اب ندارد. حالا اون معتبر اعتبار وجود آدم، یعنی فرض وجود آدم، این در حقیقت فرض اجتماع نقیزه این است، نه اجتماع نقیزه، این مال خارج است، مثل حمله اولیست. اما اون معتبر که در یا خارج است یا در ذهن است یا در حیط اعتبار است، مرتبت و مراتب الواقع، اونجا جای حمله شایع اجتماع نقیزه است. بله این معتبر مفروض است نه فرض. اگر ما فرض کرد بله اون شیئی که معتبر ماست اگر تصور محض است که همون اعتبار است، اگر بیرون تصور ماست مرتبه از مراتب واقع است، حالا یا خارج است یا ذهن است یا مرتبه ذات، اونگاه چه در خارج چه در ذهن چه مرتبه ذات، هر کدام از این سه نشأه مرتبه تو مراتب الواقع.
یه معنی که ممکن است، یعنی قابل این است که عدمشون بره و به جاش وجود یا، ولی یه معدوماتی هست در این که نیستن، در این حال نمیشن هم که باشه.
بله معدومات هست،
این طور معدومات رو ما داریم حکم کنیم.
بله
یعنی حکم کنیم این که اجتماع نقیزه اجتماع وجود عدم، خب این مفهوم اجتماع نقیزه البته فرض داریم،
بله،
ولی این مفهوم حکایت میکنه از اون نوع عدم، یه نوع عدم خاصی که واقعیتی نداره، واقعیت همینه که نمیتونه باشه.
بله این لا واقعه. بله
ولیکن این مفهوم حکم که محالان باره مفهوم نیست،
نه بله
محالان باره اون مصداق، اون مصداق نیست.
بله
ولیکن چی چیه که محاله؟ اون اجتماع وجود و عدم، اجتماع وجود و عدم که این مفهوم داره شکایت میکنه، محشیه این مفهوم اگر هم مرتبه از مراتب واقعه، واقعش همون عدمش،
بله
همون امتناعش،
بله
همونی که نیست،
بله،
ولی بالاخره حج رفته روی او و اونم همون محکی اجتماع نقیزه، محکی این موضوع،
یعنی این موضوع محکی ندارد.
بله بله
همین همین همین، پس دیگه اشتباه نشد، ارتفاع نشد، همین دیگه محکی ندارد دیگه، یعنی محکی خارجی دیگه،
بله محکی
خارجی ندارد دیگه، بله
بله
یعنی مفهوم است، اون که مفهوم است دیگر،
بله
حاکیست از لاشه، یعنی یعنی این مفهوم مستق ندارد.
بله.
خب پس این بله، پس بنابراین اون چه که اعتبار ارتباط نقیزه این است که در حقیقت مرتبی از مراتب واقعی نیست، یعنی حمله اولی است، این مشکلی ندارد. اما اون جایی که مرتبی از مراتب واقع است، حالا یا خارج است یا ذهن است یا مرتبه زاد، اینا جمع نشدن دیگر، یه رفع هم نشدن، بلکه ما گفتیم مستق ندارد دیگر.
بله بله مستق اگر یک کسی بیاد اینطور بگه، بگه که ما اجتماع نقیزه این را اعتبار میکنیم و میگیم محال، اعتبار میکنیم
یعنی تصور میکنیم،
نه علاوه بر تصور با این تصورمون داریم حکم، اگر محال بود
نه میگیم این متصور ما مصداق ندارد، یه مشکلی هست.
میشه محال رو وقت حکم محکوم،
نه نه هازا لا مصداق له، یه مشکلی هست در همین مسئله المجهول المطلق لا یخبر عن، المعدول المطلق لا یخبر عن، که این واقع بسیار دشوار است، هم فلسفه باید عهده‌دار این باشد و هم پیچیده‌ترین مسئله است. بله چرا فلسفه به عهده‌دار این است؟ برای اینکه فلسفه عهده‌دار اثبات و جزم معارف است، جزمم و یقین هم بدون حکم به امتناع سلب مستحی پیدا نمی شود، یعنی یقین وقتی حاصل می شود که انسان بگوید این محمول برای موضوع ثابت است از یک طرف و سلب این محمول از این موضوع هم محال است از طرف دیگر، وگرنه یقین حاصل نخواهد شد. یقین مجموع دو تا جزم است، وقتی که یقین بدون این حکم سلبی حاصل نمی شود، فلسفه که عهده‌دار اثبات این مسمع عارف است باید این قضایای سلبی را تأمین بکند، و موضوع فلسفه هم الوجود است. اون وقت چگونه بحث عدم راه پیدا کرد و چگونه ما این قضایا را تثبیت میکنیم، این واقع از پیچیدترین مسائل فلسفی است. شیخ در استاد مرحومش منطقه آمول رضوان الله بالاخره اعتراف کرد که هنوز مثلا برامون روشن نشد که المجهول مطلق لا یخبر عن المعدول مطلق لا یخبر عن یعنی چی. بین که ما اگر فرض وجود کردیم، اگر چون که ما فرض کردیم برای این اعدام یه امتیازی بود، اون وقت دیگه مجهول مطلق نخواهد بود، معدول مطلق نخواهد بود. مثلا درباره لوکان پیمانت و الا الله و فزدا، این یه تصور روشن یادم میتونه داشته باشه که اگر شریک الباری موجود باشه حکمش این است. ولی اینجا المجهول المطلق اگر موجود باشه که یخبرو عن، المعدون مطلق اگر موجود باشه که یخبرو عن. این که ما فرض میکنیم یعنی چی کار میکنیم؟ اگر فرض کردیم مثلا معدوم مطلق که معدوم است و شجر که معدوم است، اون یکی معدوم است ممکن، یکی معدوم است محال، و امتیاز محصول وجود هست و اگر چونکه امتیاز دارن پس یه نحو وجود پیدا کردن، اگر ما فرض کردیم یه نحو وجود پیدا کردیم، اینه که اون کار به این آسونی ها حل میشه. تو جلد اول یه مقداری بحث شد برای اینکه ثابت بشه که این المجهول مطلق یا المعدول مطلق یا اشتباه نقیزین یا ارتباه نقیزین محالون، این محالون به کجا هر میخوره. حالا انشاءالله ممکنه اون باز بشه. مطلب بعدی آن است که این کلی که گفته میشود، کلی طبیعی موجود است. حالا ایشون هم یه بحث جدایی درباره کلی جزئی آوردن، هم بحث مسل را مبسوطاً علاهده بحث کردن که ما این معانی کلیه و معارف کلیه را که داریم، در حقیقت نفس اون موجودات عقلی مجرد خارجی را مشاهده می کند، منتها اگر عن قرب مشاهده بکند که علم حضوری مشخص است، و چون عن بعد مشاهده می کند یه معنای از او برداشت می کند از شخص خارجی، و این معنا احیانا قابل تطبیق برای کثیرین است، مثل شبهی که انسان از شخص دور میبینه و معنی انسان میکنه. حالا این بحثش مبسوط میاد، اما حالا کلی که اینجا گفته شد، کلی طبیعی در خارج وجود دارد به نحوه آباس نسبت به ابنا، این کلی طبیعی هم افراد عرضی را میگیره هم افراد طولی را میگیره. یعنی این یک پسر بزرگ داره، یک پسر متوسط داره، یک پسرهای کوچک، و خودش هم آباست نه اب واحد. این آبای گوناگون ابنای فراوان دارن. ابنای ارضیشون همین موجودات عالم طبیعی است، افرادی که در عالم طبیعت به سر برن، زید و عمرو امثال ذلک. افراد طولی اینها عبارتن از موجوداتی که در عالم طبیعت به سر برن یک، و موجوداتی که در عالم مثال به سر میبرن دو، و اون موجودی که حالا یا رب النوع است یا مسل افلاطونی است در عالم عقل به سر میبره سه. همه اینها جزء افراد این طبیعتن که این طبیعت منزله آباست، اونا منزله ابنا هستن، نه اینکه در خارج یکی اب باشه و دیگری ابنه، بلکه این طبیعت کلی که صادق بر همه است، این به منزلت آبا است، و اون افراد خارجیه خواه عرضی خواه طولی به منزلت ابنا هستن. حالا اگر ما آمدیم و یه بحث دیگری تر کردیم، اون بعد بحث دیگر در دو مقطع مطرح می شود، یکی سنجش اون موجود مثالی نسبت به اینها، و مقطع دیگر که فوق این است سنجش اون کلی سعی عقلی نسبت به مثالی و عالم طبیعی. اونا البته کلی سعی خواهند بود اگر موجود عقلی بود که وسعتش بیشتر است، و اگر موجود مثالی بود وسعتش کمتر است نسبت به عالم طبیعت. اما هیچ کدام از اینا دیگه کلی طبیعی که ماهیت بر اون اطلاق بشود مثلا نیستن. چرا که
اگر احنا ما خود در مخ خود رب
النور
رو که به طبیعت بقیه به تلسم هستن،
بعد دیگه حسنم به ذات کلی حقیقتا هم اوست، این کلیه طبیعت انسان همون رب النور انسان مابقی ذل هست و نشأت گرفته از اون حقیقت. چون حضر کنه گفت یک عب واحد است، نه این اصطلاحی حرفی چیزی نیست، این یک کلی سعی است، و از اینجا بالاتر هم میریم، بالاتر از اون رب النور اصل است، بقیه تلسم های او هستن و هاکذا و هاکذا. اما دیگه کلی طبیعی نیست.
بالاتر بریم دیگه
حالا اثبات این که واقعا اون موجود عقلی فرد طبیعی این است، این کار آسانی نیست. یعنی و این در المثال الافلاطونی لکل نوع فرده العقلانی، این کار آسانی نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله اینجا نظری دارد که اونجا باید بحث بشه. ما یک موجودی در عالم طبیعت داریم، یک موجود در عالم مثال داریم، یک موجود در عالم عقل داریم. این یه مطلب. اون موجود عقلی کلی سعی است و مجرای فیض مثال و طبیعت است، این دو مطلب. و مفهوم معنای انسان هم برای او صادق است، این سه مطلب. اما آیا انسان برای او ماهیت است یا مفهوم که مطلب چهارم است؟ اول بحث است اینی که حکیم سبزوانی فرماد و این در المثال الافلاطونی لکل نوع فرده العقلانی، رو اون مطلب چهارم است. اینجاست که سیدان استاد نقد دارد که ما اثبات این که انسان برای اون کلی سعی مفهوم نیست و ماهیت است بحث داریم. بنابراین اون مصر افلاطونی به اون معنایی که مرحوم صدر متعلی مثلا قبول میکردن، حاجی سبزواری قبول میکردن، این باید بحث بشه. خب بله، ایشون قائلن، حکم سبزواری قائل است، میگن و اندنا المثال افلاطونی لکل نوع فرد اندنا، چون ایشون فرمایش مرحوم صدر متعلی ندارن. اما اونی که اینجا مطرح کردن در باب عنوان کلی طبیعی که نسبت کلی طبیعی نسبت آباس به ابنا، خود اون کلی سعی هم پسر بزرگ است در حقیقت، چه این که موجود مثالی هم یه پسر است، چه این که موجود طبیعی هم یه پسر هستن. خود اونها رو بخوام بسنجیم باید در دو مقطع بسنجیم. موجود مثالی اب واحد است نسبت به ابنای کثیره طبیعی، موجود عقلی اب واحد است نسبت به مثالی به مادون. اینجوری کلی سعی که مطرح میشه. و اما این کلی مفهومی که به نعت کثرت در خارج موجود میشود، هم کثرت عرضی را زیر مجموع خود دارد، هم کثرت طولی را. نه نه، خود طبیعتی که صادق باشد، باز صادق باشد، اون کلی عقلی صادقه بر هیچی نیست، چون مستقل خارجی است. یعنی کلی که به نعت کثرت موجود باشد، چون بنعت کلی به بحث کلی داشته باشه میشه کلی عقلی، اما این با صادق باشد. برهانش هم این است که ما از راه از چه
که اگر بیا تو ذهن کلی
در نه در خارج کلی طبیعی حقیقتا در خارج است، وصف کلیتش در ذهن است. کلی طبیعی یعنی چیزی که بنعت کثرت یافت بشود، این در خارج است. این دارا این که به نعت کثرت در خارج است، یعنی اگه 10 نفر یک جا نشستن 10 تا انسانیت است. این هم افراد ارضی رشان میشه، هم افراد طلوع در سمقتشان میشه، هیچ کدام بر دیگری صادق نیستن، گرچه یکی کامل است یکی ضعیف است یکی از ضعف دیگری اکمل. اونها از نظر سعه و زیغه وجودی هستن، اما هیچ کدام کلی طبیعی نیستن، کلی سعی هستن. کلی طبیعی نفس طبیعت است که صادق بر کثیرین است و عنوان کلیت روش در ذهن میاد، ولی خودش کلی طبیعی است. ما یک کلی منطقی داریم، یعنی معنای کاف و لام و یا. یک کلی عقلی داریم، اون وقتی که این مفهوم کاف و لام و یا بر طبیعت صادق شد، یعنی مجموع آرز و معروض. این دو مقطع خارج از بحثن، یعنی مفهوم کاف و لام و یا بحث منطقی است، عروض این مفهوم بر طبیعت که مجموعه را کلی عقلی میگن، این هم خارج است. نفس طبیعت بشه این کلی طبیعی، آیا این کلی طبیعی یا نفس طبیعت در خارج موجود است یا نه؟ میگن در خارج موجود است، به نعت کثرت موجود است، نه به نعت وحدت. نه یک شیء خارجی باشد ما بهش بگیم کلی طبیعی، در خارج کلی طبیعی موجود است به نعت کثرت و کثرت اینه. مطلب بعدی آن است که ما همونطوری که بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت به اینجا رسیدیم که نباید مسئله ذهن را با خارج مخلوط بکنیم، گرچه در ذهن ما قضیه‌ای که ترسیم میکنیم ذهن با ماهیت معنوستر است و با وجود کمتر انس دارد، لذا میگوید الانسان موجودون الشجر موجودون، ولی بر اساس اصالت وجود تمام این قضایی ها به اکسلحن برمیگردد و روح قضیه این است که الموجود و ما شجران و ما حجران و ما جوهران و ما کمال و ما که اکسلحمله است، که این رو مرحوم صدر متعلی فرمودن و دیگران هم قبول کردن. و این یکی از نتایج اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. مسئله معقول اولی معقول ثانی بشود و معقول ثانی معقول اولی بشود از نتایج مسئله اصالت وجود است. چرا؟ برای اینکه اون چی که زودتر از سایر معانی به ذهن میاد ماهیت است. ما اول ماهیت درک میکنیم، مثلا انسان رو درک میکنیم، شجر رو درک میکنیم، بعد ذهن میپرسد که آیا این شجر موجود است یا نه، این حجر موجود است یا نه و ماننده. ما اولین چیزی که درک میکنیم این ماهیت اشیاست. بعد بحث درباره وحدت و کثرت، وجود و عدم و ماننده اون مطرح میشود. ولی بنابر اصالت وجود ما اول و اینکه ماهیت را از ناحیه وجود انتظار میکنیم، از حدود وجود یا تابع است یا اعرض است به هر نحوی که گفته شد یا ذل اوست، ما اول هستی را میابیم. هستی خودمون قبل از هر چیزی برای خودمون مشهود است. ما قبل از اینکه از موجودات بیرون با خبر بشویم، هستی خود ما برای خود ما مشهود است به علم حضوری و شهودی. یک. و چون هستی ما این ربط به مبادی عالیه است، مبادی عالیه را هم به علم شهودی میابیم. این دو گرچه اصطلاحش ندانیم و برای ما هم ثابت نشده باشد، چون بعدها که ثابت شد وجود این ربط است، ثابت شده است که درک این وجود بدون درک مقوم ممکن نیست. ما قبلا نه اصل مطلب را میدانستیم نه این اصطلاح را میدانستیم. به ما گفتن بعد فهمیدیم درست گفتن. ما اول وجود خودمون رو میابیم و چون وجود ما عین ربط است، ما ناخودآگاه مبادی مقوم خود را میابیم. نمیشود گفت که کسی وجود خود را میابد و علل و مبادی مقوم خود را نمییابد تا بعدها که مثلا سالیان متمادی مسئله برای او حل شد که وجود عین ربط است، بعد میفهمد که پس اون وقتی که من خودم را میافتم مبادی خودم هم بیافته بودم. این که نیست. الان مثلا کسی که حرف میزند به حرف آمده است، این یک جمله میگوید، اگر کودک نوزاد است یک جمله میگوید، یه درکی دارد، اون در اون جمله یک موضوع است، یک محمول است، یک رابط هست، او این رابط را به تبع طرفین درک میکند. این چی نیست که رابط نباشد یا درک نکند یا رابط را مستقل درک بکند. بعدها که تحصیل کرد میفهمد بین که اون چی که من در دوران کودکی میگفتم همین قضایا را رابط درک میکردم به تبع طرفین درک میکردم، نه این که اون وقتی که بچه هست رابط را مستقل درک بکند، حالا که بزرگ شد رابط را به طرفین درک بکند. قبلا درک میکردم تا این اصطلاحات را نمیدونست. حضوری دیگه برهان یکیست در علم حضوری، چون رابط است واقعا. اگر وجود واقعا رابط است، این یه مقدمه و مشهود همه ما هاست، وجود خود ما مشهود ماست، چون ما هر کاری که میکنیم با پسفند میم ختم میشود. گفتم، رفتم، آمدم، دیدم، خوردم، خوابیدم، همه این کارهای ساده فکری یا تحریکی یا ادراکی، همه اینها با من ختم میشود. پس ما خودمون رو میابیم، یه مقدمه، و ذات ما این ربط به مبادی عالی است، این دو مقدمه، و درک رفت بدون درک مبادی تقویمی میسور نیست، این مقدمه دیگر. پس ما خودمون رو که درک کردیم با مبادی عالی درک کردیم از سلسله صعود، و خود ما هم دارای شعون اوصاف افعال فراوانی هستیم. هر کسی کارهای زیادی دارد، درکهای زیادی دارد، خیالاتی زیاد دارد، حالا چه حق چه ناحق، چه خیال باطل و انیاب اقوالی، چه خیالات صحیح، بالاخره جز شؤون نفسی او هستند و مشهودات او هستند به علم حضوری. پس یه سلسله فراوانی هم در قوس نزول از علوم شهودیه برای نفس است. پس ما قبل از آشنایی به هر چیزی به این حلقات علم شهودی مأنوسیم، یعنی شهود ذات خود، شهود مبادی عالیه خود، شهود شؤون خود. از اینها بعدها ما ماهیات و امثال زاله انتظام میکنیم و دریافت میکنیم. پس اون چرا که ما اولاً و به ذات درک میکنیم وجود است و شؤون وجودی، بعدها مسئله کم و کیف و جوهر و عرض و امثال زاله در میاد، حالا اینها میشوند معقول ثانی که در رتبه بعد درک شد، مفاهیم فلسفی، یعنی مثلا وجود و وحدت و این گونه از چیزها، نه مسائل معقول ثانی منطقی، مسائلی که به وجود و وحدت و فعلیت اینها برگردد، اینا میشه معقول اول فلسفی. بله؟ بله. بله دیگه. اون نه معقول اول است نه معقول ثانی. نه معقول اول و معقول ثانی تو مدار علم حصولی است. ما در مدار علم حصولی تا حال اون چرا که میشنیدیم این بود که ماهیات معقول اولن، مفاهیم فلسفی معقول ثانی هست تو مدار علم حصولی. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که مثلا ما یعنی انسان اول با ماهیات خارجی انس دارد، مثلا با مفهوم شجر و حجر و آب و گیاه اینا انس دارد، بعدها با مفهوم وجود و عدم انس پیدا میکند. پس مفهوم وجود و امثال ذالک را از ماهیات میگیرد، یا عبارض ماهیات است یا به نحو دیگری، که اولین چیزی که انسان درک میکند ماهیات است، بعد مفاهیم وجودی. معقولات اولی ماهیات هستند، معقولات مفاهیم فلسفی معقولات ثانی هستند. بنابر این که وجود اصیل باشد، ما قبل از این که ماهیات را درک بکنیم مفاهیم وجودی را درک بکنیم. از کجا درک بکنیم؟ از یه علم حضوری، که اون علم حضوری از بحث معقول اول و معقول ثانی بیرون است. ما اول چون خودمون رو و شؤون خودمون رو و مبادی خودمون رو در حلقات سگانه شهود میابیم، اولین چیزی که به عنوان علم حصولی نصیب ما میشود برداشت هاییست که از این حلقات داریم. یعنی ما اول مفهوم وجود و وحدت و فعلیت رو درک میکنیم، بعد مفهوم کم کم ماهیت جوهر و عرض درک میکنیم. وگرنه ما خودش میفهمد، هستی خودش میفهمد، نه از او غافل است، ولی از علم به علم ندارد. نه که درک نمی‌کند، نه علم به علم ندارد، وگرنه خودش را تصور می‌کند، یعنی وجود را، بعد آب طلب می‌کند. وقتی که می‌خواهد یه چی بگوید آب بدید، یعنی می‌گوید من تشنه ام به من آب بدید، یه چیزی می‌طلبد که آتش او را برطرف بکند. اولین چیزی که درک می‌کند اون حلقات سگانه علم شهودی است که خارج از بحث است، نه معقول اول است نه معقول ثانی. و چون علم حصولی از علم حضوری گرفته می شود، اولین چیزی که از در محورهای علم حصولی نصیب انسان می شود همون مفاهیم فلسفی است، یعنی وجود، وحدت، فعلیت، این گونه از عناوین است. بعدها به سراغ ماهیت می رود. بله اون رو هر دو میگن. اون که آمده است علمی رو بر علم دیگر تطبیق کرده، احیانا اشتباه میکند یا به ثواب میرسد، اون اجمال رو به تفسیر رسونده، ولی کودک و فیلسوف در اون معنا شریکن. یعنی اولین چیزی که انسان درک میکند مفاهیم وجود و وحدت و امثال ذالک است. بس که وقت تموم شد، الحمدلله. حالا اگه خدا بخواد وارد فصل بعد بشیم و مطالب دیگری که اگر انشاءالله مونده در خلال اون فصول بتونیم